زندگی با صدای زویا ثابت ما را میرساند به مشروع آخرین خبرها تا این ساعت. بهمن باستانی.
در افغانستان در کابل امروز علیه وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت حامد کرزایی تظاهرات شد. خبرگزاری ها شمار معترضان را صدها نفر ذکر کردند و بر پایه گزارش های رسیده راهپیمایان خواستار برکناری مخدوم وزیر جدید اطلاعات و فرهنگ از کابینه کرزایی شدند، زیرا به گفته معترضان مخدوم مترسک کشورهای دیگر است و به محو کردن تصاویر احمد شاه مسعود فرمانده ترور شده اتحاد شمال و وزیر دفاع پیشین افغانستان از دیوارهای وزارت فرهنگ افغانستان فرمان داده است. مخدوم پس از اقامت چند ساله در آمریکا اخیراً به افغانستان بازگشته و به جای عبدالحافظ منصور از حامیان اتحاد شمال افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور را از حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان به عهده گرفته است. انتخابات در جمهوری خودخوانده قره‌باغ علی‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی امروز برگزار شد. عده واجدین شرایط رأی دادن در قره‌باغ 90 هزار نفر اعلام شده و تا نیمروز یکشنبه با شرکت 25% از این شمار در رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری قره‌باغ، مسئولان این منطقه روند انتخابات را رسمی و قانونی اعلام کردند. روسیه، اتحادیه اروپا و جمهوری آذربایجان این انتخابات را فاقد مشروعیت و غیر قانونی اعلام کردند. روز گذشته گروه پارلمانی دوستی ایران جمهوری آذربایجان نیز از دولت جمهوری اسلامی خواست تا با معتبر شمردن تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان این انتخابات را که به گفته این گروه توسط جمهوری ارمنستان برگزار می شود غیر قانونی اعلام کند. جمهوری خودخوانده قره‌باغ با اکثریت جمعیت ارمنی در داخل خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد و مورد منازعه دو کشور جمهوری ارمنستان و آذربایجان است. در عربستان سعودی یک شهروند هندوستان گردن زده شد. بنابر اطلاعیه وزارت کشور عربستان سعودی، محمد علی حاجی هندی مذکور در حالی که می‌کوشیده که مقداری هروئین را به طور قاچاق با خود به عربستان ببرد بازداشت شده و به این جرم امروز گردن زده شده است. با اعدام فرد مذکور عده گردن زده شدگان طی تنها سال جاری در عربستان به 29 تن رسید. سال گذشته 81 نفر در عربستان به اتهام‌هایی چون قتل، تجاوز و قاچاق مشروبات و مواد مخدر در ملای عام با شمشیر گردن زده شدند. جمهوری اسلامی ایران 16 تن اعضای سازمان القاعده اسام بن لادن را به عربستان سعودی تحویل داده است. به گفته سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان، حدود 3 ماه پیش در ماه می گذشته یک هیئت رسمی از عربستان سعودی به ایران سفر کرد و 16 عضو القاعده را که از افغانستان به ایران گریخته و در ایران بازداشت شده بودند مورد بازجویی قرار داد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از وزیر خارجه عربستان نوشته است که جمهوری اسلامی ایران به خواست دولت عربستان این افراد را در ماه ژوئن گذشته 2 ماه پیش به عربستان سعودی تحویل داده است. کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل نسبت به آنچه فشار حکومت ایران به بازگرداندن مهاجران افغان به کشورشان خواند هشدار داد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با ذکر این نکته که روند بازگرداندن مهاجران افغان از ایران به کشورشان شتاب ناگهانی گرفته ابراز نگرانی کرد که تسریع این روند ممکن است در اثر فشار حکومت ایران باشد. روز گذشته صدها تن از مهاجران افغان در مقابل سفارتخانه افغانستان در تهران دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان خواستار دریافت اجازه کار و اقامت در ایران بودند. به دنبال این تظاهرات دیروز وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد ضرب العجل تعیین شده برای بازگشتن مهاجران افغان بدون برگه اقامت در ایران به کشورشان از یکشنبه امروز به مدت 2 هفته تمدید می شود. و عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران از ایرنا خبرگزاری دولتی ایران در برابر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دفاع کرد. عبدالله رمضان‌زاده خواستار آن شد که با ایرنا به عنوان سخنگوی رسمی دولت با سعی صدر و تأمل برخورد شود. دادگستری کل استان تهران در اطلاعیه‌ای که هفته پیش منتشر کرد، خبرگزاری دولتی ایران را به برخورد قضایی تهدید کرد. خبرگزاری دولتی ایران بیانیه نهضت آزادی ایران را پس از اعلام انحلال این نهضت توسط دادگاه انقلاب اسلامی منتشر کرده بود.
مشروع آخرین خبرها را می شنیدید با بهمن باستانی. رئیس انجمن کاراته بانوان ایران میگوید از آنجایی که تیم کاراته بازان زن ایرانی در هیچ مسابقه برون مرزی شرکت نکرده است، کمیته ملی المپیک از حضور این تیم در بازی‌های آسیایی که قرار است در پوسان کره جنوبی برگزار شود جلوگیری کرد. خانم اشرت شاه محمدی رئیس این انجمن همچنین میگوید در صورتی که مشکل حجاب برای زنان کاراته باز ایرانی برطرف شود، در مسابقات کاراته قهرمانی جوانان آسیا در مهر ماه در ژاپن شرکت خواهد کرد. تیم کاراته بازان زن ایرانی در حالی از رفتن به مسابقات پوسان کره جنوبی محروم شده که این تیم با کسب 2 مدال طلا و 3 مدال برنز بعد از امارات متحده در مسابقات غرب آسیا مقام دوم را کسب کرد. پگاه زنگنه، پریناز سعیدی و پانتعا کاویانی اعضای این تیمند. خانم شاه محمدی گفته است از نظر حجاب در امارات متحده مشکلی نداشتیم و تمام دستاندرکاران در این مورد توجیه بودند. سایر اخبار ورزشی از کیان معنوی.
خانم آقایان، به چند خبر ورزشی توجه کنید. برزیل میزبان بازی‌های آمریکای جنوبی با 244 مدال در صدر جدول مدال‌های این مسابقات جای گرفت. برزیلی‌ها را ورزشکاران ونزوئلا با 199 مدال و آرژانتین با 186 مدال تعقیب می‌کنند، در حالی که بازی‌های آمریکای جنوبی امروز به پایان می‌رسد. بازی‌های آمریکای جنوبی هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود. و اما مشت‌زنی. ژان مارک مورمک، مشت‌زن فرانسوی، دیروز دیل براون حریف کاناداییش را با ضربات سنگین شکست داد و تاج قهرمانی سبک وزن انجمن مشت‌زنی جهان را همچنان بر سر خود نگاه داشت. داور مسابقه را در روند 8 به سود ژان مارک مورمک متوقف کرد. این نخستین باری بود که مورمک 30 ساله از مقام قهرمانیش دفاع می‌کرد. در نبردی دیگر سانتیاگو سامانیگو از پاناما با شکست دادن مامادو تیام فرانسوی، کمربند قهرمانی فوق سبک وزن شورای مشت‌زنی جهان را از آن خود ساخت. بخش‌های از کتاب روی کین، یک زندگی نامه به قلم روی کین، کاپیتان سرخپوش‌های منچستر یونایتد، امروز در لندن منتشر شد. روی کین که تا آستانه بازی‌های جام جهانی فوتبال در کره جنوبی و ژاپن کاپیتان تیم ملی جمهوری ایرلند بود، به دنبال اختلافاتش با مربی این تیم از حضور در مسابقات جهانی محروم شد و به دابلین بازگشت. تونی آدامز، کاپیتان پیشین تیم‌های آرسنال لندن و ملی انگلستان، دیروز رسماً کفش‌های فوتبال را کنار گذاشت تا به سر درس و مشق برگردد. تونی آدامز پس از بازنشستگی امروز اعلام کرد که در فصل جدید فوتبال در انگلستان، منچستر یونایتد بخت اول قهرمانی خواهد بود. والری کارپین، ستاره روس عرصه‌های بین‌المللی فوتبال، بار دیگر برای باشگاه رئال سوسییداد توپ خواهد زد. کارپین 30 ساله از سال 1994 تا 1996 عضو رئال سوسییداد بود. در پیکارهای نزدیک به 3 میلیون دلاری تنیس میسون اوهایو در آمریکا، کارلوس مویا بازیگر رده 16، خوان کارلوس فررو تنیسباز اسپانیایی رده 8 را 6-3 6-4 به زانو درآورد. لیون هویت استرالیایی تنیسباز رده 1 نیز فرناندو گونزالس از شیلی را با نتیجه 2-1 شکست داد. کارلوس مویا و لیتون هویت برای ربودن جایزه نزدیک به 3 میلیون دلاری این بازی‌ها در فینال رویاروی هم می‌ایستند. و اما پیش از المپیک سیدنی، بسیاری از اعضای تیم ملی فوتبال زنان استرالیا با لخت جای گرفتن در برابر دوربین عکاسی برای انتشار یک تقویم شهرت جهانی پیدا کردند. این تقویم به لطف اینترنت فروش چشمگیری در سراسر جهان داشت و بودجه لازم برای حفظ این تیم را تامین کرد. اما اکنون تیم ملی فوتبال زنان استرالیا بار دیگر با کمبود منابع مالی روبرو شده است. به نظر نمی‌رسد که این بار تقویمی آراسته به عکس لخت بازیگران تیم ملی فوتبال زنان استرالیا به داد این تیم برسد. به 2 دلیل: اول اینکه بازیگران استرالیایی 1 سال پیرتر شدند، دوم اینکه تقویم پارینه ناید به کار.
می‌گذرد، اینترنت امکانات خود را برای استفاده در زمینه‌های مختلف نشان می‌دهد. از جمله شرکت‌های تولید کننده تلفن‌های همراه می‌گویند به زودی با استفاده از اینترنت تلفن‌های همراهی به بازار می‌آیند که علاوه بر مکالمه تلفنی و پیام، تصویر صحبت کننده و عکس‌های اینترنتی را هم منتقل خواهند کرد. فعلا تا آن زمان بهنام ناطقی همکار ما سایت‌های مختلف اینترنتی را در شاهراه اینترنت معرفی می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به یک پایگاه اینترنتی جدید برای انتشار مطالبی درباره حقوق زنان تحت عنوان فمینیست های ایرانی که هفته گذشته در کانادا راه اندازی شد. انگیزه ایجاد سایت فمینیست های ایرانی www.iranianfeminists.com گردآوری مجموعه غنی است از نوشته های درباره حقوق زن و دین اسلام که در ایران توسط قوه قضاییه دستور جمع‌آوری آنها صادر شده است. کاربران این سایت می توانند کتاب های جمع‌آوری شده را از طریق این سایت یا پایگاه اینترنتی مطالعه کنند یا با استفاده از چاپگر خود در منزل آنها را چاپ کنند و در اختیار دیگران هم قرار دهند. همانطور که در مورد روزنامه‌های تعطیل شده شاهد آن هستیم، در این مورد هم اینترنت و امکانات جهانی آن کوشش‌ها برای سانسور عقاید و اطلاعات را در ایران خنثی می‌کند. سایت فمینیست های ایران صفحه‌خوانی بسیار ساده‌ای دارد و در حال حاضر 9 کتاب درباره حقوق زن و انتقاد از برداشت فقهای اسلامی و اندیشمندان مارکسیستی از حقوق زن را عرضه می‌کند. در میان این کتاب ها به عناوینی برمیخوریم که در چند ماه اخیر شاهد جمع‌آوری آنها در ایران بودیم. از جمله کتاب زنان پرده نشین و نخبگان جوشنپوش از خانم فاطمه مرنیسی متفکر مراکشی که متن کامل آن را از طریق سایت فمینیست های ایران میتوان مطالعه کرد. همچنین کتاب موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران از خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر که آن هم در ایران جمع‌آوری شده است. مجموعه مقالات خانم نوشین احمدی خراسانی تحت عنوان زنان زیر سایه پدرخوانده ها و ترجمه فارسی کتاب دانا هاروی و لوس ال گری تحت عنوان معرفی پست مدرن فمینیسم، کتاب های دیگری هستند که از طریق سایت فمینیست های ایرانی متن کامل آنها قابل دسترسی است. کتاب دیگری که از طریق این سایت قابل دسترسی است کتاب خانم نیره توحیدی است تحت عنوان فمینیسم اسلامی. اما سایت فمینیست های ایرانی از مجلات نیز غافل نشده است. از جمله اینها فصلی از مجله پیام هاجر نوشته خانم اعظم طالقانی را در این سایت می‌خوانیم و همچنین مطالبی درباره مارکسیست فمینیسم و مقاله از نشریه هماهنگ تحت عنوان سیاست و زنان در ایران. از جمله اهداف سایت فمینیست های ایرانی معرفی تئوری های فمینیستی دهه 1990 و نزدیک کردن نظری و عملی فمینیست های اسلامی و سکولارها یا لائیک ها اعلام شده و همچنین نفی تئوری های تمامیت خواه و مدعی حقیقت ناب در مارکسیسم لنینیسم. به عبارت دیگر این سایت ساده با عرض کتاب ها و نشریات فمینیستی به فارسی کوشش می کند که از یک طرف با تعابیر اسلامی از نقش زن در جامعه و از طرف دیگر با تعابیر مارکسیستی و لنینیستی در این باره مبارزه کند. در بخشی از سایت فمینیست های ایرانی یا پایگاه اینترنتی فمینیست های ایرانی که به ارائه پیوند به پایگاه های اینترنتی دیگر اختصاص دارد، چیزی که در اینترنت اصطلاحاً به آن لینکس میگویند، مجموعه کوچک ولی مفید از سایت های اینترنتی دیگر قرار داده شده که به دفاع از حقوق زنان ایران اختصاص دارند. از جمله سایت بنیاد پژوهش های زنان ایران، سایت badgens.com، سایت موج سوم فمینیستی، سایت zan.com، یکی از اولین سایت های اینترنتی ویژه زن که 10 سال پیش در کالیفرنیا راه اندازی شد، سایت آوای زن و همچنین سایت فمینیست های افغانی را هم میتوان از طریق سایت فمینیست های ایرانی مطالعه کرد. سایت فمینیست های ایران iranianfeminists.com در تورانتو کانادا و به همت خانم تحمینه پیمان نعمتی دانشجوی دوره دکترای رشته مطالعات زنان در دانشگاه یورک راه اندازی شده است طراحی بسیار ساده و خلاصه ولی مطالب بسیار قابل استفاده ای در آن گذاشته شده.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت. شما هم اگر به اینترنت دسترسی دارید، برنامه های ما را می توانید از طریق اینترنت بشنوید. آدرس سایت اینترنتی ما www.radioazadi.org. جمعیت در شهرها ساختن آپارتمان‌ها و ساختمان‌های بلند را اجتناب ناپذیر کرده است. اما این گونه ساختمان‌ها چه ارتباطی با کم‌خوابی و خستگی مزمن می‌تواند داشته باشد؟ توضیح دکتر منصور مصطفی را در دانستنی‌های پزشکی امشب می‌شنویم.
علتی که باعث خستگی مزمن میشه ناراحتی هاییست که در سیستم خواب بدن به وجود میاد، به این معنی که شخص به علت فعالیت کاری یا به علت فعالیت های تفریحی خودش از اون مقدار خوابی که به طور عادی داشته محروم بکنه، یا به دلیل وجود درد در دندان یا سردرد یا هر علت دیگه نتونه در طول شبانه روز برای چند روز به مقدار کافی بخوابه، یا شخص ممکن است که دچار بیماری های دستگاه تنفسی باشه، مثل تب یونجک، همون گرفتگی بینی هست که در فصل بهار و پاییز پیدا میشه، یا آسم. همه این عوامل باعث میشن که شخص دچار خستگی مزمن باشه. اگر ما در زمانی که و در کسی که دچار خستگی مزمن هست تمام عواملی که میتونن باعث خستگی مزمن بشن بررسی کردیم و مطمئن شدیم که وجود ندارن، اون وقت به اون جایی میرسیم که اون عارضه خستگی مزمنی که دلیل مشخصی براش وجود نداره مطمئن میشیم که در شخص وجود داره، و در این حال هست که باید سعی کرد که با استراحت مرتب، با ورزش مرتب و با احتمالاً با یک مرخصی رفتن مرتب این حالت رو برطرف کرد. نکته دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که در بسیاری از موارد خستگی مزمن در ساختمان‌های بزرگ رخ میده، و اونم به این دلیل هست که چه در فصل تابستان چه در فصل زمستان برای صرفه‌جویی در انرژی سعی میکنن که مقدار گردش هوا رو در این ساختمان‌های بزرگ کاهش بدن، یعنی هوا مرتبا در داخل خود ساختمان گردش میکنه و خنک میشه یا گرم میشه بدونی که هوای از بیرون بهش اضافه بشه. در نتیجه بعد از این مدتی مقدار اکسیژن هوایی که در داخل ساختمان در حال گردش هست و مرتبا به وسیله دستگاه تهویه مرکزی در حد معینی از درجه حرارت قرار میگیره کمبود اکسیژن پیدا میکنه، و این کمبود اکسیژن موقع که کسی به مدت 6-7 ساعت در اینجور ساختمان ها کار میکنه باعث خواهد شد که خستگی مزمن ایجاد کنه. به همین جهت هم هست که توصیه میکنن که در کسانی که در ساختمان‌های بزرگ و در بسته کار میکنن هر یکی دو ساعت یک بار از ساختمان بیان بیرون و حداقل 10-15 دقیقه هوای بیرون رو تنفس بکنن تا خستگی مزمن برطرف بشه. نکته‌ای که میخوام قبل از پایان سخنم در این مورد بهش اشاره کنم این هست که خستگی مزمن رو نباید نادیده گرفت، نباید دست کم شمرد و نباید فکر کرد که علتش فقط وجود زندگی ماشینی یا کار کردن در یک ساختمان سربسته و دربسته هست، مگر اینکه مطمئن باشیم که تمام علائم فیزیکی و روحی دیگه‌ای که برای این عارضه برشمردیم وجود نداشتن. در اون صورت هست که درمان بیماری با اون وسایلی که من بهش اشاره کردم میسر میشه. در غیر این صورت باید حتما سعی کرد که علت اصلی بیماری رو برطرف کرد و به هر حال نباید دست کم گرفتش. خستگی مزمن به هر حال به هر علتی که پیدا شده باشه، یعنی چه علت بروزش وجود بیماری های دیگه باشه، چه علت وجودش مصرف بیش از حد الکل یا سیگار باشه، نتیجه که باقی میگذاره به این صورت هست که قدرت کاری شخص با این یاد ممکن است که آدم حتی شغل خودشو به این خاطر از دست بده و میتونه دردسرهای خانوادگی ایجاد کنه و روابط بین زن و شوهر رو مختل بکنه. در مورد دانشجوها و دانش آموزان ممکن است که باعث بشه که کیفیت تحصیلیشون پایین بیاد. به همین جهت نباید بیماری و یا گرفتاری کوچیکی تصور بشه و نباید فکر کرد که میشه سرسری ازش گذشت. این بیماری یا این عارضه به هر حال به خاطر پیامدهای سختی که داره و همچنین به خاطر اینکه ممکن هست علائم یک بیماری مهمتری باشه، همیشه باید مورد توجه قرار بگیره و همیشه باید به وسیله متخصص یا متخصصها در صدد رفع و درمانش بردید.
علل کمخوابی و خستگی مزمن در برنامه دانستنی های پزشکی با دکتر منصور مستحی.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه های نیمه شب رادیو آزادی از ساعت 22:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، 31 متر 9,875 و 9,885 کیلوهرتز، 49 متر 5,860 کیلوهرتز. برنامه ویژه اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 23:30 تا 2:30 دقیقه بامداد به وقت ایران، 25 متر 11,710 کیلوهرتز، 41 متر 7,175 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی را می توانید همچنین از طریق ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
خب شنوندگان عزیز، تا این ساعت من مینا بهارمس با شما بودم. از این لحظه به بعد همکارم امیر مصدق کاتوزیان با شما خواهد بود. امیر مصدق کاتوزیان هم اکنون در استودیوست.
با سلامی دوباره به شما و سلامی هم به شنوندگان، هم آن دسته که شما و ما را تا به اینجا همراهی کردن و هم آن دسته که اکنون به ما میپیوندن. خانم بهارمس خسته نباشید برای گردانندگی یک ساعت و نیم از برنامه که عمدتاً ویژه رویدادهای ایران بود. اما تا به مروری بر تازه ترین رویدادهای ایران و جهان برسیم، شما بگید که همراه با کیان معنوی کارگردان چه ترانه ای رو برای شنوندگان برگزیدید.
ترانه جاده با صدای گوگوش که همه او رو میشناسند.
به به.
مسافر رو ندید دل نبست هیچ کسو دل نبری، آدمو برای دوری از دیار جاده رو برای قربت و فری جاده اسمه منو فریاد میزنه، میگه امروز روز دل بریدنه، گل باری که بر از خاطر باز روی شونه های لرزون.
در جاده همراه با مسافر گوگوش به تازه ترین خبرها رسیدیم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی.
یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی مذاکرات واشنگتن را بسیار مثبت و مهم توصیف کرد. طی 3 روز گذشته در واشنگتن هیئت اعزامی دولت خودگردان فلسطینی با وزیر خارجه آمریکا، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA دیدار و مذاکره کرده است. در این دیدارها در برابر تاکید مسئولان دولت آمریکا مبنی بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین، مسئولان فلسطینی این امر را در شرایط ادامه اشغال نظامی مناطق فلسطینی نشین ناممکن توصیف کردند. گزارش‌های همزمان از نوار غزه حاکی است که امروز یک فلسطینی که به سوی گروه اسرائیلی آتش گشوده بود در اثر شلیک سربازان اسرائیل کشته شده است. به گفته مسئولان ارتش اسرائیل، فلسطینی مذکور از اعضای سازمان اسلامی حماس بوده است. اسرائیل 54 فروند جنگنده بدون خلبان را به ترکیه تحویل داد. این جنگنده ها که از راه دور کنترل می شوند برای بمباران پایگاه های نظامی و مؤسسات تکنولوژی نظامی به کار گرفته می شوند. 54 فروند هواپیمای تحویل داده شده بخشی از قرارداد فروش 108 فروند از این هواپیماست که طی 2 سال آینده به ترکیه تحویل داده می شود. این قرارداد 76 میلیون دلاری در شمار قراردادهای نظامی است که به دنبال امضای پیمان مشترک نظامی ترکیه اسرائیل در سال 96 میلادی منعقد شده است. پیمان مشترک نظامی اسرائیل ترکیه مورد انتقاد شدید جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عرب است. در کابل امروز علیه وزیر اطلاعات و فرهنگ دولت حامد کرزایی تظاهرات شد. خبرگزاری ها شمار معترضان را صدها نفر ذکر کردند و بر پایه گزارش های رسیده راهپیمایان خواستار برکناری مخدوم وزیر جدید اطلاعات و فرهنگ از کابینه کرزایی شدند، زیرا به گفته معترضان مخدوم مترسک کشورهای دیگر است و به محو کردن تصاویر احمد شاه مسعود فرمانده ترور شده اتحاد شمال و وزیر دفاع پیشین افغانستان از دیوارهای وزارت فرهنگ افغانستان فرمان داده است. مخدوم پس از اقامت چند ساله در آمریکا اخیراً به افغانستان بازگشته و به جای عبدالحافظ منصور از حامیان اتحاد شمال افغانستان نظارت اطلاعات و فرهنگ این کشور را به عهده گرفته است. در ایران حبیب الله عسکرولادی دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل حزب مشارکت اسلامی از اصلاحگرایان جمهوری اسلامی خواست تا طرح خروج از حاکمیت را دنبال نکنند. این دومین نامه سرگشاده است که از دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی طی 2 هفته گذشته خطاب به محمد رضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت منتشر می شود. دومین نامه سرگشاده حبیب الله عسکرولادی دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی پاسخی است به نامه محمد رضا خاتمی که درباره نخستین نامه سرگشاده عسکرولادی در 11 مرداد منتشر شده بود و در آن نامه محمد رضا خاتمی بر مواضع اصلاحگرایان که مورد انتقاد شدید دبیرکل جمعیت مؤتلفه اسلامی قرار گرفته بود تاکید کرد. در دومین نامه سرگشاده دبیرکل جمعیت مؤتلفه به دبیرکل جبهه مشارکت، سعید حجاریان به عنوان نفر اول منتخب کنگره اخیر جبهه مشارکت در شمار کسانی توصیف شده که در جبهه مشارکت روح سکولاریسم حاکم بر اندیشه آنان است و بنابراین با قانون اساسی حکومت دینی ناهمخوانند. سعید حجاریان در سمت مشاورت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی و عضو شورای شهر تهران نزدیک به 3 سال پیش از یک ترور جان به در برد و ضارب او سعید عسکر در جمع کارکنان یک نشریه تندرو در ایران هم اکنون مشغول کار است. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از ایرنا خبرگزاری دولتی ایران در برابر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دفاع کرد. عبدالله رمضان‌زاده خواستار آن شد که با ایرنا به عنوان سخنگوی رسمی دولت با سعه صدر و تأمل برخورد شود. دادگستری کل استان تهران در اطلاعیه‌ای که هفته پیش منتشر کرد، خبرگزاری دولتی ایران را به برخورد قضایی تهدید کرد. خبرگزاری دولتی ایران بیانیه نهضت آزادی ایران را پس از اعلام انحلال آن توسط دادگاه انقلاب اسلامی منتشر کرده بود. و دکتر ناصر زرافشان از زندان به بیمارستان منتقل شد. به گفته وکیل دکتر زرافشان، به دستور قاضی شعبه اجرای احکام مجتمع قضایی امام خمینی، ناصر زرافشان از زندان احضار و به پزشکی قانونی معرفی شده و از آنجا برای انجام معاینات لازم به بیمارستان منتقل شده است. انتقال ناصر زرافشان به بیمارستان برای انجام معاینات در خصوص اینکه او تحمل 50 ضرب شلاق و ادامه حبس را دارد یا خیر صورت گرفته است. دکتر ناصر زرافشان، وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز 77 در ایران، به اتهام‌های از جمله افشای اسرار حکومتی به 5 سال زندان و 50 ضرب شلاق محکوم شده و 4 شنبه گذشته دستگاه قضایی او را برای اجرای حکم بازداشت کرد.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر حدود 25 دقیقه دیگر. در ادامه مجله رادیویی امروز رادیو آزادی، ابتدا از گزارشگرانمان تازه ترین خبرهای جهانی را میگیریم، سپس کتاب تازه‌ای را ورق میزنیم، نگاهی به تقویم تاریخ میاندازیم، به گزارشهای علمی و اقتصادی میپردازیم و سری به دنیای موسیقی نیز میزنیم. در آغاز بخش گزارش‌های بین‌المللی مجله رادیویی امروز به خاورمیانه می‌رویم. در واکنش به مذاکرات هیئت فلسطینی با مقامات آمریکا در واشنگتن، سازمان فلسطینی حماس اعلام کرد به اقدامات مسلحانه خود علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. این در حالی است که بامداد یکشنبه یک شهروند اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن به دست مسلحان فلسطینی کشته شد. همزمان با همین رویدادها آریل شارون نخست وزیر اسرائیل، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر را متهم به دخالت در امور داخلی اسرائیل کرد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
آریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با پذیرفتن وزیران اسرائیلی عضو حزب کارگر اسرائیل در امور داخلی این کشور دخالت میکند. این موضوع را آریل شارون در جلسه امروز هیئت دولت اسرائیل اظهار داشت. آریل شارون در سخنان خود به ملاقاتهای اخیر بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل و رهبر حزب کارگر این کشور و شیمون پرز از دیگر مسئولان این حزب و وزیر خارجه اسرائیل با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره اشاره کرده است. بنیامین بن الیزر در دیدار با مبارک طرحی را برای پایان دادن به بحران جاری میان فلسطینی ها و اسرائیل عرضه کرد که از سوی مقامات قاهره حاوی نکاتی مثبت توصیف شد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل نیز در پی دیدار خود با حسنی مبارک نقش مصر را برای پایان دادن به بحران خاورمیانه بسیار مؤثر و مثبت توصیف کرد. علی‌رغم دیدار حسنی مبارک با وزیران دفاع و خارجه اسرائیل، وی تاکنون حاضر به پذیرفتن دعوت آریل شارون برای دیدار از اسرائیل نشده است. مقامات مصر تاکنون درباره متهم ساختن حسنی مبارک از سوی نخست وزیر اسرائیل به دخالت در امور داخلی این کشور واکنشی نشان ندادند. همزمان با آنچه که در عرصه دیپلماتیک میان اسرائیل و مصر می‌گذرد، در پی دیدار هیئت دولت فلسطینی با مقامات آمریکا در واشنگتن، سازمان فلسطینی حماس از طریق سخنگوی خود در لبنان اسامه همدان اعلام کرد این سازمان به اقدامات مسلحانه خود علیه اسرائیل همچنان ادامه خواهد داد. این سخنگوی سازمان حماس هدف از مذاکرات واشنگتن را وادار ساختن دولت فلسطینی به اقدام علیه سازمان حماس دانست. وی گفت در چنین صورتی فلسطینی ها درگیر جنگی داخلی میان خود خواهند شد. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در اظهارات روز شنبه خود مذاکرات واشنگتن را از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی مثبت و سازنده توصیف کرده است. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در خاورمیانه می‌مانیم. دیک چینی، معاون رئیس جمهور آمریکا، برای نشان دادن تصمیم این کشور برای برکنار کردن صدام حسین رئیس جمهوری عراق، در یک کنفرانس زنده ویدیویی با رهبران اپوزیسیون عراق به گفتگو نشست. نمایندگان شش گروه مخالف عراقی به مدت نیم ساعت در نشستی در واشنگتن با حضور دانلد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا درباره طرح‌های جایگزین کردن حکومت در بغداد از راه دور با آقای چینی به گفتگو نشستند. آقای چینی از خانه خود در ایالت وایومینگ با این جلسه مشورتی تماس برقرار کرده بود. علیرضا طاهری.
شریف بن‌علوی نماینده جنبش مشروطه پادشاهی عراق در پی دیدار و تماس نمایندگان ائتلاف عراقی‌های مخالف حکومت پرزیدنت صدام حسین با مسئولان آمریکایی به خبرنگاران گفت نظامیان عراق آماده‌اند تا سر به شورش بردارند. شریف بن‌علوی افزود هیچ کس در عراق بر جای نمانده که اعتقادی به صدام حسین داشته باشد. عراقی ها صرفاً از دستگاه وحشت آفرین صدام حسین می ترسند. به گفته شریف بن‌علوی این دستگاه وحشت آفرین را با یاری آمریکا می توان از کار انداخت. رهبران ائتلاف ضد حکومت صدام حسین پیش از کنفرانس ویدیویشان با حضور دیک چینی معاون رئیس جمهوری روز جمعه گذشته با کولن پاول وزیر خارجه و نیز با مسئولان بلندپایه وزارت دفاع آمریکا دیدار کردند. این دیدار و گفتگوها در حالی انجام گرفت که به گفته ناظران پرزیدنت جورج واک بوش و دولتش گرم برنامه ریزی برای حمله به عراقند. با این حال دولت عراق که 12 سال است زیر فشار تحریم‌های اقتصادی جای دارد همچنان مبارزه جوی مانده است. صدام حسین میگوید مردم عراق در برابر حمله ی آمریکا هرگز تسلیم نخواهند شد. رهبر عراق در مصاحبه‌ای با روزنامه انگلیسی The Mail on Sunday با تکرار عمدی گفته‌های وینستون چرچیل رهبر بریتانیا در جنگ دوم جهانی گفته است: اگر آنها بیایند ما آماده ایم. ما با آنها در کوچه‌ها و خیابان‌ها، از فراز بام‌ها و خانه به خانه نبرد خواهیم کرد. ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. همزمان روزنامه پرنفوذ بابل در بغداد اخطار کرده است: اگر واشنگتن به عراق حمله کند، نه تنها عراق که آمریکا و ثبات منطقه نیز آسیب خواهند دید. در این حال دیک چینی معاون رئیس جمهوری و دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با نمایندگان ائتلاف ضد صدام حسین به توافق رسیدند که در پی سرنگونی صدام حسین حکومتی مردم سالار در عراق برپا شود. شریف بن علوی از جنبش مشروطه پادشاهی عراق تأکید کرد: آنچه از زبان مسئولان آمریکایی شنیدیم برای ما بسیار دلگرم کننده بود. به نظر ما آمریکا در تغییر نظام حکومتی در عراق کاملا مصمم و جدی است. با این حال رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین گفته هایش کوشید تا از میزان توقعات برای حمله به عراق بکاهد. پرزیدنت جورج واک بوش گفت: عراق دشمن است تا زمانی که عکس آن ثابت شود. پرزیدنت بوش در پاسخ به این پرسش که آیا مردم آمریکا برای جانبازی نیروهایشان در حمله به عراق آماده‌اند یا نه، یادآور شد: این پرسش بر پایه این فرضیه مطرح می‌شود که نوعی برنامه فوری جنگی بر ضد عراق وجود دارد، اما همچنان که گفتم آمریکا جدولی زمانی برای حمله به عراق ندارد.
از سوی دیگر در پی برگزاری نشست مشاورتی میان رهبران نیروهای مخالف صدام حسین و مقامات ارشد نظامی و سیاسی آمریکا، صدای جمهوری اسلامی ایران رادیوی حکومتی ایران مبادرت به پخش تفسیری کرد که بنابر آن احتمال آن نمی‌رود که مخالفان صدام حسین و آمریکا به توافق برسند. مفسر صدای جمهوری اسلامی با اشاره به سابقه چنین تلاش‌هایی و موانع متحد شدن اپوزیسیون عراقی چنین ارزیابی می‌کند که کوشش‌های مقامات آمریکا و بریتانیا در گذشته بی نتیجه مانده است. در این تفسیر همچنین آمده است که موانع دیگر حمله آمریکا به عراق: یکی عدم اثبات وجود رابطه میان القاعده و صدام حسین، دوم افزایش احتمالی بهای نفت در صورت حمله به عراق، و سوم مخالفت روزافزون به گفته این تفسیر کشورهای مختلف جهان با چنین حمله است. تفسیر رادیوی حکومتی ایران همچنین تاکید میکند که مخالفت‌ها با حمله احتمالی آمریکا تنها زمانی موثر است که عراق با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد همکاری لازم را داشته باشد. در همین حال عمر موسا دبیر کل اتحادیه عرب در یک گفتگو با روزنامه بین‌المللی استاندارد چاپ اتریش به اظهار نظر درباره جنگ احتمالی آمریکا علیه عراق پرداخته و یادآور شده است: در صورت وقوع چنین جنگی نه تنها آرامش به منطقه باز نمی‌گردد، بلکه خاورمیانه در بی‌ثباتی و خشونت غوطه‌ور می‌شود. وی در این گفتگو برای رفع بحران خاورمیانه یک طرح 4 ماده‌ای پیشنهادی را ارائه داده است. شهرام میریان و نگاهی به این گفتگو.
خبرنگار اتریشی در آغاز می‌پرسد: اتحادیه عرب در پیوند با حمله احتمالی آمریکا علیه عراق تا کنون چه کرده است؟ و سوی عمر موسا پاسخ می‌شنود که این اتحادیه چندی پیش به اتفاق آرای همه کشورهای عضو به صدور قطعنامه‌ای پرداخت و در آن آشکارا مخالفت خود را نسبت به حمله به عراق اعلام داشت. آمریکا ظاهراً می‌کوشد برای آغاز این جنگ متحدانی دست و پا کند، ولی تا کنون حمایت‌های چندانی نتوانسته به دست آورد. حتی انگلستان هم در پیوستن به چنین جنگی مردد است. از این گذشته این کاملا عاری از منطق است، به خاطر آنکه حکومتی حد زده می‌شود دست به تولید سلاح‌های کشتار همگانی می‌زند، می‌بایستی سرنگون شود. اتحادیه عرب در تلاش است بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق بازگردند تا پس از تحقیقات لازم مشخص شود که آیا عراق به تولید چنین سلاح‌های کشنده مبادرت ورزیده و یا اینکه تمام اینها شایعه‌ای بیش نبوده. در ضمن فراخواندن هانس بلیکس، سربازرس امور تسلیحاتی سازمان ملل از سوی عراق، خودگامی است در جهت پیشرفت این امر خاص. تنها اشکال وجود یک سلسله مسائل فنی و نگرش‌های متفاوتی است که همینک میان عراق و سازمان ملل بروز کرده است. عمر موسی رئیس اتحادیه و یا جامعه عرب در ادامه گفتگو با روزنامه آلمانی زبان استاندارد چاپ اتریش به پیامدهای جنگ احتمالی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید در صورت وقوع این جنگ امکان دارد آمریکا آنچه را که می‌خواهد به دست نیاورد. خبرنگار اتریشی سپس می‌پرسد آیا با رفتن صدام حسین بحران در روابط اسرائیل و فلسطین راحت‌تر حل و فصل می‌شود؟ و عمر موسی در پاسخ می‌گوید اشکال عمده در کشمکش اسرائیل و فلسطین حمایت‌های یک جانبه است که از اسرائیل می‌شود. این گونه حمایت‌ها جز مقاومت و خشونت نتیجه دیگری به بار نمی‌آورد. ضمناً نباید فراموش کرد تا مادامی که اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین به سر می‌برد، مقاومت‌ها همچنان ادامه می‌یابد. سوای اینها با رفتن صدام حسین کشمکش اسرائیل و فلسطین هم زودتر فیصله نمی‌یابد. عمر موسی در بخش پایانی این مصاحبه ضمن نکوهش عملیات انتحاری فلسطینی‌ها علیه شهروندان اسرائیل بار دیگر بر اشغال سرزمین‌های فلسطین توسط اسرائیل دست می‌گذارد و می‌گوید اشغال اراضی مقاومت می‌آفریند، مقاومتی که می‌تواند به حدی رسد که غیر قابل کنترل شود.
دولت لیبی بررسی‌هایی را برای لغو صدور حکم اعدام در این کشور آغاز کرده است. این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر از همکنون نسبت به احتمال دست یافتن لیبی به ریاست کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
در ترابلوس پایتخت لیبی اعلام شد دولت لیبی قصد دارد صدور حکم اعدام در این کشور را لغو کند. محمد مسراتی وزیر دادگستری لیبی ضمن تایید این موضوع اظهار داشت بررسی‌هایی در این زمینه در لیبی آغاز شده است. وزیر دادگستری لیبی می‌گوید این احتمال وجود دارد که در مرحله نخست صدور حکم اعدام از سوی دادگاه‌های لیبی محدود گردد. در لیبی برای کسانی که مرتکب قتل عمد می شوند و یا کسانی که جاسوسی آنها برای دولت‌های خارجی در دادگاه به اثبات برسد، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. وزیر دادگستری لیبی گفت به طور کلی قرار است در آینده نزدیک اصلاحاتی بنیادی در قوانین جزایی در این کشور به مرحله اجرا گذاشته شود. بیشترین قوانین جاری در لیبی بر اساس شریعت اسلام تدوین شدند. در صورتی که صدور حکم اعدام در لیبی لغو گردد، این کشور نخستین کشور عرب خواهد بود که به چنین اقدامی دست می‌زند. اعلام این موضوع از سوی وزیر دادگستری لیبی همزمان با گشودن درهای این کشور به روی غرب صورت می‌گیرد. در همین مسیر هفته پیش لیبی برای بار دیگر آمادگی خود را برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان لاکربی اعلام کرد. در انفجار هواپیمای پان امریکن بر فراز لاکربی در اسکاتلند که در سال 1988 روی داد، همه 270 سرنشین این هواپیما کشته شدند. آمریکا و انگلیس دولت لیبی را مسئول این انفجار دانستند. پاره ای از خانواده‌های قربانیان لاکربی حاضر به پذیرفتن غرامت از دولت لیبی شدند، اما پاره ای دیگر از خانواده‌های مذکور با رد کردن پیشنهاد لیبی خواستار اجرای عدالت در مورد همه عاملان انفجار در لاکربی شدند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اکنون رویدادی که جهان عرب را با اروپا پیوند داده است. یک دادگاه در پاریس ابراهیم نافع مدیر و سردبیر روزنامه مصری الاهرام را به خاطر شکایت جمعیت بین‌المللی ضد تبعیض نژادی به فرانسه فراخواند. این فراخوان منجر به جنجالی بزرگ در محافل مطبوعاتی مصر و دیگر کشورهای عرب شده است. جزئیات بیشتر را از همکارمان جمشید چالنگی می‌شنویم که در همین باره با اسامه سرایا سردبیر هفته‌نامه الاهرام العربی گفتگویی داشته است.
بر اساس شکایت جمعیت بین المللی ضد تبعیض نژادی، یک دادگاه در پاریس ابراهیم نافع مدیر و سردبیر روزنامه مصری الاهرام را فرا خواند تا در این دادگاه مورد محاکمه قرار دهد. روزنامه الاهرام در نسخه بین المللی خود که روزانه در فرانسه نیز منتشر می گردد، با چاپ مقاله‌ای در 28 اکتبر سال 2000 با اشاره به قتل یک کشیش مسیحی در سال 1840 توسط یک گروه یهودی در دمشق نوشته بود یهودیان نان آغشته به خون مسیحیان و مسلمانان را می خورند. جمعیت بین المللی ضد تبعیض نژادی در شکایتنامه خود ضمن بی اساس خواندن قتل کشیش مسیحی به دست یهودیان، مقاله الاهرام را اهانت مستقیم به قوم یهود توصیف کرده است. ابراهیم نافع مدیر الاهرام، رئیس سندیکای روزنامه نگاران مصر و رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عرب، فراخوانی خود را به دادگاه پاریس توطئه صهیونیسم توصیف کرده است. وی در این حال اعلام کرد به دلیل بیماری حاضر به سفر به پاریس نیست. قرار است ابراهیم نافع از سوی دادگاهی در قاهره به نمایندگی از سوی دادگاه پاریس مورد بازجویی قرار گیرد. اسامه سرایا، سردبیر هفتنامه الاهرام العربی، در این زمینه به رادیو آزادی میگوید:
شخصیا ضد اي شيء يسيء لليهود بشكل اجمالا، لان اليهود ديانه محترمه في الدين الاسلامي.
من مخالف هر گونه اهانت نسبت به قوم یهود هستم. دین یهود دین محترم و از ادیان الهی است. آنچه که روی داده نیاز به این همه جنجال نداشت. بسیاری از تندروهای یهود نیز به مسلمانان اهانت می کنند. اینها را می توان نادیده گرفت یا می توان از طریق مطبوعات پاسخ داد. شکایت علیه ابراهیم نافع و فراخوانی او به دادگاه به هیچ کسی در شرایط کنونی کمک نمی کند. ابراهیم سرایا، سردبیر الاهرام العربی، می پذیرد که در مقاله چاپ شده در الاهرام خطاهایی وجود داشته است.
ولكن أرى أن هذه موضوعات لا تعالج في ساحات المحاكم، ولكن لأن المحكم ليس من واجبها محاكمة الرأي.
این مشکلات را می توان از طریق برخورد آرا حل کرد و نه از طریق دادگاه. در مقاله الاهرام خطاهایی بوده، اما راه حل جلوگیری از تکرار این خطاها رفتن به دادگاه، آن هم در شرایط کنونی خاورمیانه نیست، چون این اقدامی به گسترش بحران میان عرب و اسرائیل می انجام.
وزیر خارجه روسیه میگوید در صورت نفوذ مجدد شورشیان چچن از خاک گرجستان به روسیه، گرجستان را بمباران خواهد کرد. دو هفته پیش خبر نفوذ مسلحان چچن از مرز گرجستان به درون خاک روسیه جنجال برانگیز شد و به واکنش‌های تندی میان مقامات دو کشور دامن زد. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی از مسکو، گزارش می‌دهد.
سرگی ایوانوف، وزیر دفاع روسیه، اعلام کرد که در صورت نفوذ مجدد جدایی طلبان چچن به این کشور از خاک گرجستان، روسیه دره پانکیز و شمال گرجستان را بدون هشدار و اطلاع قبلی طرف گرجی بمباران خواهد کرد. وزیر دفاع روسیه روز گذشته با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی و با بیان این مطلب افزود که دره پانکیز واقع در شمال گرجستان به دومین آشیانه تروریسم بین‌المللی پس از افغانستان تبدیل شده و اگر جامعه بین‌المللی در امر سرکوب تروریست‌ها به روسیه کمک نکند، این کشور خود به تنهایی با آنها مقابله خواهد کرد. سرگی ایوانوف خاطر نشان کرد سالهاست که رهبری گرجستان قول همکاری و مساعدت در حل مسئله پانکیز را می‌دهد، اما تدابیر جدی در سرکوب شورشیان چچن اتخاذ نمی‌کند. وی گفت در جریان نفوذ دو هفته پیش شورشیان چچن به خاک روسیه، تعداد زیادی مزدور عرب دستگیر و کشته شدند که اطلاعات اولیه به دست آمده نشان از رابطه نزدیک آنها با نیروهای القاعده می‌دهد. وزیر دفاع روسیه که برای نظارت بر رزمایش نیروهای روسی در دریای خزر به شهر کاسپیسک واقع در جمهوری داغستان سفر کرده بود، همچنین گفت که روسیه به زودی تشکیل نیروهای مشترک حافظ صلح و امنیت در دریای خزر را به 4 کشور ساحلی این دریا پیشنهاد خواهد کرد. وی تصریح کرد از آنجا که این منطقه در همجواری افغانستان و گرجستان قرار گرفته است، امکان نفوذ تروریست‌ها در آن بسیار زیاد است و تنها همکاری همه کشورهای منطقه می‌تواند در این امر مؤثر واقع شود. از سوی دیگر ایراکلی ماناگاریشویلی وزیر امور خارجه گرجستان اظهارات روز گذشته سرگئی ایوانوف را دخالت در امور داخلی کشورش دانسته و گفت که گرجستان در این رابطه به سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. در همین حال ایگور ایوانوف وزیر امور خارجه روسیه طی تماس تلفنی با کالین پاول همتای آمریکایی خود وی را در جریان تصمیم اخیر دولت روسیه مبنی بر مقابله با جدایی طلبان چچن قرار داد. مانی کسروی، مسکو.
بخشی از خبرهای بین‌المللی نشان می‌داد که جهان جهان یاغیگری هاست. پیش از آغاز ساعت سوم به ترانه یاغی از کوروش گوش کنیم. یاغی بود با صدای کوروش. یاغیگری را به کناری می‌گذاریم و مروری می‌کنیم بر